شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، با سلام و وقت بخیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به همه هموطنان و فارسی زبانان علاقمندان به ایران عزیز و مقدسمون و ایرانیت پاکمون عرض سلام و ارادت دارم و ایام خوش و پربرکتی رو برای همه آرزو میکنم.
درود بر شما. جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به بخشی دیگر و برنامه دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام آن پروردگار کریم بخشنده‌ای که در خلقت ما منت نهاد بر ما و ما رو ایرانی آفرین. موضوع برنامه امروز ما و مجله رادیویی شب‌آهنگ بررسی اختلافات داخلی و خشونتی است که در ذات کشمکش ها و چالش های درونی ملت های ستم دیده وجود داره، ملت هایی که از یک طرف با اشغال، شکنجه، استبداد و حاکمیت های دست نشانده یا تصرف سرزمین هاشو مواجه هستند و از درون با عواقب و عوارض تلخ و سخت این فجایع روبرو هستند و همچنین فاجعه فقدان تجربه تاریخی و موفقیت آمیز دموکراسی. از کشور فلسطین شروع میکنیم. هرچند چنین کشوری هرگز وجود نداشته، اما بر اساس اینکه الان چیزی به نام دولت خودگردان فلسطین وجود داره، ما وقتی میگیم کشور فلسطین مشخصا منظورمون همین دولت خودگردان هست و سرزمین فلسطین که سرزمین بسیار وسیع بوده، خیلی بزرگتر از مجموع اسرائیل و دولت فلسطین فعلی، بخشای از لبنان رو شامل می شده، سوریه و تا کرانه های جنوبی دریای مدیترانه ادامه پیدا می کرد. من فکر می کردم یکی دو روز گذشته و در خصوص این برنامه، هر بار که به فجایع برخوردهای ناجوان مردانه و تلخ و ضد بشری گروه های فلسطینی با هم دیگه و علیه مردم فلسطین برمی خوردم، یاد رستم می افتادم. با این تفاوت که شیخ بزرگوار و استاد جاودانی شجاعت و حماسه، یعنی ابوالقاسم فردوسی، در خلق و چهره رستم دستم ترکیب بی همانندی رو فراهم میاره که کیمیای خوشبختی و سعادت همه ملت ها میتونه باشه. رستم پهلوانیست که جوانمردی و وطن پرستی و بشر دوستی رو به زیور آزادگی، قناعت و عشق به آنچه که یک انسان به ذاته هست، یعنی موجود کریم، عزیز و فراتر از همه وضعیت‌های مادی و اقتصادی و اجتماعی که دارد. من فکر می‌کردم که اگر الگوهای ما برای مبارزه حتی در میدان نبرد با دشمن غاصب و دشمنی که سرزمین ما رو اشغال کرده، اگر به اندازه شخصیت رستم ترکیبی باشه از حماسه، انسانیت، واقعیت و همچنین عرش نهادن به جایگاه بلند بشریت، هیچ نوردی نه آنچنان خونین می شود که راه بازگشت برای ارزش ها را ببنده و نه آنچنان سست و کم‌مایه می شود که بی حاصل رها بشه و خون بیگناهان در زمین باقی بماند. رستم در شاهنامه فردوسی تأمین عشق از یک هدف شخصی به یک آرمان بزرگتر رو در ابعاد یک وطن چنان تعریف میکنه که ما میبینیم در چهره رستم ما هم پرهیزکاری اشوزرتشت بزرگ رو میبینیم، هم شجاعت داوود و پیامبر و هم هم استغنا و تمکن سلیمان نبی و هم معنویت و رحمتی که در چهره حضرت عیسی ابن مریم هست و میرسیم به پیامبر اسلام حضرت محمد و حضرت علی ابن ابی طالب و امام حسین. همه اینها را فردوسی به یوم گنجینه و بیهمانند معنویت تمدن و فرهنگ ایرانی اونچنان در هم آمیخته که ما شخصیتی کاملتر، زیباتر، قابل احترامتر، قابل ستایشتر از فردوسی در ادبیات حماسی هیچ ملتی پیدا نمی کنیم. ای کاش ما همین فرصت رو بیابیم که مانند سربازی که در بقای وطنش حیات خودش رو جستجو میکنه، ضمن مبارزه با هر چیزی که رو دشمن میدانیم، دشمن خودمون، خانوادهمون یا ملتمون، چنان رفتار بکنیم که بود ما با حیات و بقای وطن ما در هم بیامیزد. وطن‌پرستی آیین بشردوستی و جوانمردی یک کیش سیاسی نیست، مثل اکسیژن برای تنفس و آب برای به وجود آمدن زندگی ضروریه و انسانی که نتواند در قالب وطن‌پرستی، بشردوستی، جوانمردی، فتوت و انسانیت رو بشناسه، در مبارزه علیه تروریسم، علیه ستمگری، علیه خشونت نمیتواند در خلای ایمان به قداست وطن و عزت هموطنانش به یک پیروزی واقعی و درست دست پیدا بکنه. برای اینکه بعضی که از دوستان که ممکنه خیلی دقیق بر وضعیت گروه های فلسطینی و اساسا فلسطینی ها اشتراک نداشته باشن، ظرف چند دقیقه به سرعت مروری میکنیم بر اینکه فلسطین و دولت خودگردان چیه. اساسا در طول تاریخ حتی برای یک ساعت حکومت و دولت مستقلی به نام فلسطین وجود نداشته. فلسطینی ها یک ملت بزرگ چند فرهنگی بودن، مالتیکالچرال بودن به قول فرنگی ها، ترکیبی بودند از تمدن فنیقی، تمدن روم و آیین های مذهبی یهود، مسیحیت و بعد اسلام. بارها این سرزمین دست به دست شده و تا زمانی که صهیونیست‌ها در اسرائیل با حمایت غرب و خصوصا انگلستان توانستند یک حکومت در واقع تحریب وجود بیاورند و اسرائیل رو بنا بگذارند، این سرزمین به صورت در مجموع به صورت یک کشور چند فرهنگی نسبتا معتدل و آزاد اداره می شده، جایی که اعراب مسلمان، اعراب یهودی، اعراب مسیحی به همراه مهاجرانی که در طول تاریخ به آرامی به این منطقه مهاجرت کرده و در اختلاط و امتزاج با سایر فرهنگ ها و ملت ها در آمیخته بودن، نسبتا در آسودگی با هم زندگی میکردن، تا اینکه فاجعه جنگ جهانی اول پیش میاد و اون طرح بزرگ تشکیل یک حکومت مستقل برای یهودی ها طرح میشه که حالا داستانش به وقت دیگری برمیگرده. هولوکاست یا نسل‌کشی ناجوانمردانه و ضد بشری میلیون ها نفر از یهودیان سراسر جهان که عمدتا در اروپا زندگی میکردن به دست نژاد پرستان و نیروهای نازی و فاشیست اروپایی، همون شاه کلیدی بود که صهیونیست‌ها احتیاج داشتن برای اینکه طرحشون رو برای تأسیس یک حکومت مستقل و مقتدر یهودی در یک جایی از جهان که مشخصا براشون ایدالترین نقطه همین سرزمین فلسطین بود، به دلایلی که من عرض کردم این رو به اجرا در بیارن. در جریان تشکیل دولت اسرائیل و کشوری به نام نهاده شدن کشوری به نام اسرائیل، خونه های بسیار ریخته شد، جنگ های بسیاری آغاز و خاتمه پیدا کرد که در مجموع به قراردادی انجامید به نام قرارداد اسلو یا پیمان اسلو در اوایل دهه 1990 میلادی که منجر به این شد، در اواسط اون که منجر به این شد که پذیرفتند فلسطینی ها و یهودی ها و اسرائیلی ها که در کنار همدیگه زندگی کنند. اسرائیل باید بدانیم که در واقع دارای سه گونه شهروند هست، شهروندانی که یهودی و متولد خود اسرائیل هستند، اینها شهروندان طراز اولند در عمل، و گروه دوم شهروندان یهودی مهاجر از سایر کشورها هستند که از سیاه پوستان آفریقا ممکنه باشند تا سپید پوستان مهاجر ایالات متحده آمریکا، از قحطی زدگان کشوری مثل سودان تا مالتی میلیاردرهای امریکایی، و گروه سوم شهروندان غیر یهودی اسرائیل هستند که اینها عمدتا اعراب یهودی یا اعراب مسلمانی هستند که در خانه های و مناطق خودشون باقی موندن و به اینها ساکنان فلسطین اشغالی یا اسرائیل اشغالی گفته میشه. سرای این دو منطقه اصلی بزرگ در کشور به اصطلاح اسرائیل در اختیار فلسطینی هاست به طور تمام و کمال. یکی کرانه غربی، ساحل غربی رود اردنه که قبلا به اردن تعلق داشته و اسرائیلی ها اون رو تصرف کرده بودن، بعدها در مذاکراتی که کردن اسرائیلی ها به تدریج این منطقه رو اجازه دادن که اعراب آواره داخل خود اسرائیل به کرانه غربی رود اردن مهاجرت بکنن تا اولا زمینه از منطقی بازپس دادن این سرزمین ها رو به اردن بتونن به صورت یک مشکل داخلی میان فلسطینی ها و اردنی ها در بیارن و اردن رو به این ترتیب وادار به انصراف از مالکیتی بر این منطقه بکنن که تونستن و این کار رو کردن، و بعد هم این که جنگی رو که ممکنه پیش بیاد بستر این منطقه به جنگ عربی میان فلسطینی ها و اردنی ها تبدیل کنن. که حالا اینکه چه اردنی ها بینن تن دادن این بحثی داره که بعدها صحبت میکنید، و اینکه داستان سپتامبر سیاه چیست، چرا به وجود آمد و چرا کار به جایی کشید که به دستور پادشاه وقت اردن اردوگاه های فلسطینی ها رو در اردن به توپ بستن و اون فجایع رو به وجود آوردن. منطقه دوم نوار غزه هست که در شمال غربی اسرائیل قرار میگیره، در درست کنار دریای مدیترانه هست. این دو منطقه از هم فاصله دارن، اما روستاها و مناطق کوچک پراکنده در میان راه اونها هست که اینها ساکنانش عمدتا فلسطینی ها هستند یا اردوگاه‌های فلسطینی در اونجا هستند. بر اساس طرح اسرائیل به نام نقشه جاده، اسرائیلی ها برای اینکه این دولت خودگردان رو که به زحمت و زیر فشار افکار عمومی جهان و برای فرار از و کاستن از فشار بر شانه های دولت فدرال اسرائیل به وجودش به اینکه به وجود بیاید به تولدش تن داده بودن قابل تحمل بکنن، نگذارن که این دولت فلسطینی که دقیقا نام که در پیمان اسلو برای او پذیرفته شده است Palestinian National Authority یا PA یعنی حکومت ملی فلسطین که ما به اون میگیم حکومت خودگردان، یکی از اهرم‌ها و اصلی تهدید علیه اسرائیل تا زمان حیات یاسر عرفات این بود که از اختیاراتی و امتیازاتی که در پیمان اسلو برای تشکیل چنین حکومتی به اون داده شده بود استفاده بکنه، اما در نهایت دیدیم که اسرائیلی ها حد اکثر پوانهایی که میخواستن، امتیازاتی که میخواستن از یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین صاف به عنوان رهبر اصلی و قانونی و شناخته شده جنبش های ضد صهیونیستی و آزادی بخش فلسطینی گرفتن و کمترین امتیاز رو به اونها دادن. در پیمان‌اسلو قرار بود چیزی حدود 40% از سرزمین اسرائیل به فلسطینی‌ها داده بشه که امروز این مبلغ حدود 17% و هنوز هم بر سر اون دعوا هست و اسرائیل با جدا کردن بعضی از قسمت‌ها با دیوار و ایجاد موانع عبور و مرور و ایست و بازرسی سعی میکنه مانع از اتحاد دو نقطه بشه. در کرانه غربی رود و اردن به دلیل قدمت بیشتری که داره و مجاورت با سرزمین و دولت و کشور اردن، سازمان آزادی بخش فلسطین حاکمیت مطلق رو داره و رقیب اصلی او یعنی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس قدرت خیلی خیلی کمتری داره. برعکس در نوار غزه بیشترین نفوذ به حماس تعلق داره به دلیل اینکه در مجاورت دریا بودن، دسترسیشون به سرزمین ها و به کشورهای دیگه خیلی راحت تر بوده. بنابراین به دنبال به بنبست رسیدن خط و مشی سازمان آزادی بخش فلسطین در جنگ علیه اسرائیل، کشور جمهوری اسلامی ایران موفق شد در این منطقه یک گروه منشعب از فلسطین، سازمان آزادی بخش فلسطین رو که رادیکالتر و تندروتر بودند رو در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه جذب بکنه و با تکیل و تدارک اونها یک جریان رادیکال ضد صهیونیستی رو که قائل به هیچ نوع مذاکره و امضای معاهده و تفاهم نامی با یهودیان و دولت اسرائیل نیست رو در اونجا تولد و وجود آمدنش رو تصریح بکنه و از اون حمایت بکنه. این روز بزرگترین حامی حماس جمهوری اسلامی ایران است و از ابتدا سازمان آزادی بخش فلسطین چندان موقعیت درخشانی در ایران نداشت در ابتدای این دوره و به سرعت جایگاه و احترامی رو که برای یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین قائل بودن فروکش کرد به دنبال ایجاد حماس حزب الله در لبنان و بعد از اون حماس در فلسطین. یادمون هم باشه که حرکات نسنجیده و ضد بشری و خائنانه که سازمان آزادی بخش فلسطین و شخص یاسر عرفات در جهان عرب و اسلام داشتن به فروپاشی آبرو و جایگاه منطقی و آبرومندانه سازمان آزادی بخش فلسطین و یاسر عرفات و یاران نزدیکش مثل محمود عباس بسیار مؤثر بود. همکاری و حمایت بیچون و چرای یاسر عرفات از صدام حسین، تایید اشغال کویت و حتی همکاری فلسطینی های ساکن کویت و مامورین امنیتی و جاسوسی اونها برای ارتش عرب که موجب تسریع و تسهیل تصرف کویت در یک مدت کوتاه شد برای رژیم صدام حسین، نفرت رو علیه یاسر عرفات در جهان اسلام و عرب افزایش داد. لحاظا به دلیل اینکه یاسر عرفات توانست برای ملتی که هرگز حکومت و دولتی نداشته، یک دولت اونم در سرزمین اشغالی اسرائیل بعد از 50 سال تقریبا مبارزه به وجود بیاره، امتیازی بود که باعث شد امروز در خصوص اینکه آیا عرفات با شرکت در مذاکرات کمپ دیوید و همینطور اسلو آیا به جهان عرب و مسلمانان خدمت کرده یا خیانت، تغییرهای جدی به وجود بیاد. اینکه سرزمین اسرائیل یا کشور اسرائیل چگونه به وجود آمده، باید بگوییم که 5 نکته اصلی در اینجا وجود داره که فارق از ارق و علاقه ها و گرایش های سیاسی مونه باید به اونها توجه داشته باشیم. اول اینکه اکثر زمین هایی که امروز در عنوان کشور اسرائیل شناخته میشه توسط یهودیان ساکن خود اسرائیل با کمک مالی یهودیان سایر کشورها از اعراب خریداری شدن. البته این مقدار در برابر اون زمین های وسیعی که به صورت یک جا از عبدالله اول، پدر بزرگ همین عبدالله دوم که امروز پادشاه اردن و پدر ملک حسین شاه قبلی اردن هستش، خریداری شدن به عنوان کفیل و سرپرست سرزمین فلسطین و به یهودی ها داده شدن بسیار کمتره. وقتی اینا رو در کنار میذاریم، میبینیم قسمت اعظم خاک اون کشوری که امروز اسرائیل شناخته میشه، غیر از اشکالن منطقی که امروز در اختیار دولت خودگردان هستش، اینها به این ترتیب به دست آمدن. بخش های استراتژیک نظامیش هم خیلی با ارزشش، مثل بخش مهمی از بیت المقدس و سرزمین هایی در داخل خود اسرائیل، اینا تیه جنگ های 1953-1967 به دست آمدن. البته سرزمین های بسیار وسیع مثل صحرای سینا در جنگ 1967 اسرائیل با عرب به دست آمد که بعدا در 1973 اکتبر 73 فکر میکنم بوده، اینها از دست رفتن و اسرائیل به این مرزهای امروز خودش رسید. اسرائیل در جنوب خودش دو همسایه اصلی داره، یعنی مصر هستش که از طریق صحرای سینا با او همسایه است که عملا یک منطقه غیر مسکونی یا کم جمعیت است، بسیار کم جمعیت است، و همینطور کشور اردن. برای دسترسی به آبهای آزاد در جنوب، بندر ایلات در این منطقه قرار داره و به فاصله بسیار کمی از بندر ایلات بندر معروف عقبه هستش. بندر عقبه بیش از 8 سال در اختیار ارتش و رژیم صدام حسین بود تا از اونجا برای حمل کالا در یک منطقه هم دور از آتش نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش ملت ایران بتونن لوجستیک و اردننس مورد نیاز ارتش متجاوز صدام رو از اون منطقه فراهم بکنن. در واقع اون اهمترین کانال تدارکاتی عراقی ها بوده و با توجه به اینکه بندر ایلات ظاهرا حدود 20-25 کیلومتر از عقبه فاصله داره، این بحث همیشه مطرحه که چرا اسرائیلی ها علی‌رغم ادعای دشمنی با عراق هرگز جلوی کاروان های تدارکاتی و لوجستیکی عراق رو نمی گرفتن و این انگشت اتهام به طرف اسرائیل رو در همواری با رژیم صدام علیه ملت و دولت ایران مستحکم و مقتدر نشانه می گیره. وقتی که میریم به سراغ تاریخ فلسطین، میبینیم که یک بخشی از سرزمین ها و زمین های به خصوص زمین های خوب کشاورزی، خانه ها و مناطق مسکونی داخل شهرهای بزرگ توسط واسطه های غیر عرب خریداری شدن و به یهودی ها فروخته شدن. تعدادی از اینها و درصدی از اینها ایرانی ها بودن متاسفانه، و در اسناد و مدارک هست که حتی قبل از تشکیل دولت اسرائیل و طرح ایده و اندیشه تشکیل یک حکومت یهودی در اینجا، بعضی از رهبران و بنیانگذاران فرقه بهائیت که ایرانی تبار و ایرانی مسلمان بودند در این انتقال نقش داشتند، یعنی زمین‌های اعلی و ساختمان‌ها و مناطق خوب رو در شهرها می‌خریدند، حاکم مالک می شدن و بعد با کمی فاصله اون رو به یهودی ها می فروختن و به این ترتیب ضریب تراکم جمعیتی و ضریب اقتدار اقتصادی و سلطه اقتصادی و مالی در سرزمین فلسطین رو به نفع یهودی های ساکن اونجا یا مهاجری که به اونجا می آمدن یا بعدا آمدن بالا بردن. جنگ و تصرف و اشغال باعث شد که مهمترین چیزهایی که اسرائیل به دست بیاره و نگه داره، بحث حاکمیت غزه و حاکمیت نسبی در غزه و کرانه غربی رود اردن بود که گفتیم که پیمان اسلو رسما به سازمان آزادی بخش فلسطین و یا تیم و یاران فرماندهی اون، یعنی آقای یاسر عرفات، محمود عباس و دیگران واگذار شد. بلندی های جولان یا گولان در شمال شرقی اسرائیل در یک مثلثی قرار گرفته که در یک طرف اسرائیل هست، در یک طرف یعنی قسمت شمالی اردنه و در شرق و جنوبش سوریه هست. این تنها بخشی از خاک سوریه است که در دست اسرائیله و سوریه ادعای مالکیت او رو داره. سوریه سال هاست که از ادعای مالکیت بر کرانه غربی رود اردن دست کشید به دنبال مشکلاتی که براش به وجود آمد و در واقع این باج رو به اسرائیلی ها داد ولی منتش رو در گردن فلسطینی ها گذاشت و از شر حضور مسلح و موجه اما مزاحم نیروهای خودسر و خشونت طلب فلسطینی در سرزمین های خودش کم بکنه و به یک شکلی فرار بکنه.